بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون که ما رسیدیم به بحث وجود نازنین امام صادق علیه السلام، بحث اینجا شروع کنم بحثمو. کنم باید یه ماژیک احتمالا به من برسونین، چون بعید میدونم این ماژیک رو دیده بشه. آی خدا خیلی انشالله در روز قیامت که دنبال این میگردی یه نفر اعمال خوب برات بنویسه، یه قلم بدن دست دیگه نه چی دلت بخواد بنویسه. خوبه، بحث ما بحث امام بریم چون خوبتر باشه. امام جعفر صادق علیه السلام و علت در واقع اسامی که بهشون دادن و روایات پیامبر گرامی اسلام و اون چیزی که شأن امام صادق علیه السلام، ما جلسه پیش مفصل صحبت کرد، بحث مفصلی داشتیم. اگه یادتون باشه بحث امام صادق علیه السلام سه تا اسم داشت. اون اسما چی بودن؟ یکی خود صادق بود، دیگه چی؟ یکی کاتب بود، یکی هم سائق. اینطوری بود، درسته؟ این اون ویژگی هایی بود که پیامبر گرامی اسلام برای امام جعفر صادق علیه السلام ذکر کرده بودن، که ما گفتیم این در واقع یه جور چیه؟ این نقشش یه جور مکتب سازی است. کاری که امام جعفر صادق علیه السلام انجام دادن در جریان امر هدایت و در سیر امت سازی، کاری بود به نام مکتب سازی. به دلیل این واژه ها میگیم، نه به دلیل بقایای تاریخی. اتفاقا بحث جلسه گذشته که خیلی بحث جالبی هم بود، این بود که اتفاقا چون ایشون اینطوری بودن مکتب سازی اتفاق افتاد و بحث مکتب جعفری و اینها مطرح شد. این ماجرا اصلش برمیگرده به مکتب سازی. بله، ما جلسه‌مون در تهران هست، سرکار خانم قوهستانی اگر درست بخونم. خیلی این مکتب سازی نکته خیلی مهمیه. ببینید، در فرایند شکلگیری امت، حالا این جملاتی که میگم کم کم مهمه چون میخوایم بحثو دیگه تفصیل بدیم. ببینید، شما وقتی میخواید امت سازی بکنید، امت سازی یعنی چی؟ یه بار دوباره مرور کنیم این مطلب رو. امت سازی یعنی این که یه امری در جامعه به واسطه یه نظامی میخواد محقق بشه، ما به این میگیم امت سازی. خب خیلی هم اهمیت داره. ببینید، شما یه وقتی کاری رو تو جامعه انجام میدین، چند نفر انجام میدن؟ خب چند نفر انجام میدن؟ یه وقتی کاری رو در جامعه انجام میدید، یه حاکمیتی انجام میده، یه حاکمیتی انجام میده. یه وقتی میخواید خود اون جامعه این شکل رو پیدا کنه، این صفت رو پیدا کنه، میگید من یک جامعه در واقع بخشنده میخوام. آب میتونست بالا بشه چیز نکنه. یه بار دیگه اینو بگم، اینو به نظرم این شما مثلا میگید که بخشنده بودن، یا میگید مهربان بودن، یا میگید عالم بودن، همه این کمالات، خب همه اینا که بهش میگیم کمال، همه این کمالها که مقاصد انسانی هن، یه وقت در فرد محقق میشن، یا آدم بخشنده یا آدم مهربان، یه وقت در اجتماع محقق میشن. میگیم که اتفاقا مثلا آقا رفتیم یزد، چقدر همشون مهمان نوازن، یه اجتماع مهمان نواز. آقا خونه هر کی رفتیم مهمان نواز بود. یا رفتیم پیش ایلات و عشایر غیورمون در غرب کشور، چقدر همشون شجاع بودن، از بچه انقدی تا انقدی زن و مرد شجاع. یه وقتی صفت و شجاعت و یه اجتماع پیدا میکنه. خب این خیلی فرق میکنه میکنه با فرد. یه آدم مهمان نواز فرق میکنه با یه شهر مهمان نواز. یه آدم شجاع فرق میکنه با یه ایلی که شجاعه. خب این شجاعه یعنی ببینین خیلی قدرت داره. یه سطح دیگه هم برای این موضوع وجود داره و به اون میگن جامعه. ببینید جامعه و اجتماع دو تا بحثن. یه وقتی یه جامعه بخشنده میشه، یه جامعه شجاع میشه. این یعنی چی؟ این یعنی نه فقط یه تعداد آدم، بلکه روح دیگری شکل میگیره. اینا با هم پیوند میخورن، حیثیت جدیدی از هستی رو به نمایش میذارن که در همه شؤوناتش این موضوع وجود داره. مثل اینکه نگاه کنین، فکر کنین الان شما نشستین دارین یه موضوع علمی رو مطالعه میکنین، دارین تحصیل علم میکنین. یه وقت دور هم جمع میشین، 20 نفریم دارین تحصیل علم میکنین، خیلی اثر داره، با هم مباحثه میکنیم، با هم کمک میکنیم، از هم پشتیبانی میکنیم و اینا. اینم خیلی بهتر است، قطعا از فردی بهتره و اثرش هم بیشتره. اما یه وقت فکر کنید ما دور هم جمع میشیم و هم یه میثاقی میبندیم و تصمیم میگیریم یه وجودی درست میشه. به اسم نیستا، الان به اسم میگم، اسمش مهم نیست. مثلا میگیم که نهضت علم مثلا نافع. یه هویتی شکل میگیره که این هویت خودش یه موجود جدیده. اسمش اصلا مهم نبودا، تأسیس مؤسسه مهم نیستا. یه مثال شگفت انگیز در تاریخ تقریبا داره، یک دونه مثال شگفت انگیز در تاریخ داره در جریان هم، اونم کجاست؟ اصحاب ابا عبدالله در عاشورا. یه وقت شما حبیب ابن مظاهر رو در موردش صحبت میکنی، یا آدم خیلی، یه وقت اصحاب امام حسین رو صحبت میکنی کنار هم دیگه، نشستن با هم حرف میزنن، مثل که تو خیمه نشستن کنار هم دیگه. خب خیلی باصفاتره یه خیمه حبیب ابن مظاهر تا یه دونه حبیب ابن مظاهر. یه وقت اینا کنار هم یه امت درست میکنن. ببین اینجا واژش اسمش امته، این واژش ناسه، این واژش انسانه. یه وقت یه امت درست میکنن که اصلا یه هویتی میشوند در تاریخ. بعد اون موضوعی که محورشونه مثلا ولایت پذیری، فدا کردن همه چیز برای، در همه ارکان زندگی اینا وجود داره، در روابطشون با هم، در روابطشون با امام حسین، در روابطشون با بچه هاشون، در روابطشون با دشمنشون، همشون این هم دیگه هم که انهو همشون یک نفرن. خیلی فرق میکنه با اینجا. اینجا من و شما کنار هم میشیم یه نفر نیستیم. مثلا طرف از در بیاد تو معلومه، یکی استاد، یکی شاگرده، یکی باهوشه، یکی کمهوشه، یکی فلانه، تفاوت ها واضحه. اینجا که میرید احساس میکنید یه نفرن انگار. میرید آقا ما وارد این جامعه میشیم با یک نفر انگار روبرو میشیم. یه وحدتی اتفاق میفته، به تعبیر علامه طباطبایی، حالا با بیان من، موجود دیگری انگار خلق میشه. که حضرت علامه میگن این که اینجا خلق میشه، میگن روحی که در جامعه به وجود میآید چیزی غیر از روح تک تک افراد جامعه است. یه موجود جدید خلق میشه. و این موجود جدید قدرت بسیار بی‌نظیر داره. این قدرت ماندن در تاریخ داره. اجتماع همچون قدرتی نداره. امت همچون قدرتی داره. امت میتونه دیگران رو تغییر بده. امت خیلی از کارها رو میتونه بکنه. و امته که امامدار میشه. امام با مفهوم امت به وجود میاد، با ناس به وجود نمیاد، با فردم به وجود نمیاد. وقتی شما میگید امام زمان، خب یه وقت منظورتون فردیست به نام مثلا مهدی، فرزند حسن، فرزند علی، فرزند مثلا محمد، فرزند علی علیه السلام اجمعین. یه شخص که الگوی انسانیته اینجاست. بله، وجود نازنین امام زمان الگوی انسانیت است. به این اعتبار میشه یک انسان کامل. ما بهش میگیم انسان کامل. یه وقتی میگید که اومد در اجتماع زندگی اجتماعی با آدم ها نشون داد،
چگونه اجتماعی زندگی کردن به آدم ها یاد داد، چگونه بخشنده بود با دیگران تعامل داشت، آداب اجتماعی اونو رصد میکنیم. هنوز شأن امامت امام زمان محقق نشده. شأن امامت امام زمان اونجایی محقق میشود که امت شکل بگیره. تا امت شکل نگرفته باشه شأن امامت امام شکل نمیگیره. نه که امام امام نیستا، امام شخصش هست، ولی اینطوری داره مورد استفاده قرار میگیره در به عنوان یک انسان کامل، به عنوان یک فرد در اجتماع زندگی کنه خیلی مؤثر، به عنوان امام مورد مطالعه قرار نمیگیره. وقتی امام میشه که امت پیدا بکنه. پس اگر وجود مقدس امام صادق علیه السلام به عنوان صادق کاتب سائق شناخته می شود، یعنی امتی باید پیدا کنه که این بتونه بشه امامش. این منظورم این ساختار بودا، یعنی باید امتی باشد که این چنین ساختاری در واقع در آن امت حاکمیت پیدا کنه. اگه این اتفاق بیفته اون جامعه امام صادق دار خواهد بود، شیعه امام صادق خواهد بود، و الا فلا. ما ها امام صادق داریم، ما به عنوان یه انسان کامل ما امام صادق داریم، ما به عنوان یک انسان برگزیده. ولی امام صادق به عنوان امام خب باید امت داشته باشه، امت نداشته باشه که امام معنی نداره که. پس کسی میتواند امام صادق دار بشود که امت صادقی را بخواد محقق کنه، یعنی اون نظام میخواد درش اتفاق بیفته. اون نظام چیه؟ مکتب سازی. جامعه ای که دنبال مکتب سازی نباشه، شیعه امام صادق علیه السلام نمیتونه باشه. شیعه به معنی امامت منظورم ها، این شیعه یک واژه داره مراتبیه. چرا ما محب اهل بیت هستیم، دوستدار اهل بیت هستیم، عاشق اهل بیت هستیم، ولی شیعه وقتیه که امامش بشه اون امام. حالا من به جای واژه شیعه میگم امت. ما بعد امت امام صادق علیه السلام بشیم، این واژه شاید بیشتر کمک کنه به ما. امت امام صادق علیه السلام. حالا امت امام صادق علیه السلام ببینید در دیگه در موضوع ورزشی و اینا، به شرط اینکه بگید اون تیم ورزشی میخواد چه حقی رو در جامعه اقامه کنه. وگرنه یه تیم ورزشی که میخواد ورزش کنه نمیتونه امامدار باشه، اگر منظورش فقط ورزش کردن است. نمیشه امامت در میدان حقه. مگر اینکه بگید یه تیمی از مسیر ورزش میخواهد در عالم چیزی رو اقامه کنه، حالا باید بگید دیگه، مثلا بگید من میخوام چیکار کنم، چیکار میخوام انجام بدم. این امت حتما مکتب سازی میخواد. یعنی چی مکتب سازی؟ یعنی نظام معرفتی و شناختی خودش را به نظام آموزشی قابل انتقال تبدیل میکنه. مکتب سازی یعنی نظام آموزشی قابل انتقال، یعنی جریان ثابت تربیت نیرو و معرفت افزایی. امت اگر مکتب سازی نداشته باشه نمیتونه امت امام صادق علیه السلام بشه، و ما در این زمینه نقش بسیار جدی داریم. بسیار میبینید که گروه های مذهبی انقلابی با دغدغه های بسیار در واقع مقدس خود واقعا یک کاری رو برای انقلاب بکنه، برای نظام انجام بده، خیلی هم خوبه، حرفی نیست، وارد میدون میشه. بعضی هاشون اصلا اهتمام به کار علمی ندارن. این کار علمی نه کار دانشگاهی ها، به شناخت افزایی مستمر در اون موضوعی که میخواد کار کنه. مثلا این همه گروه انقلابی داریم، اصلا خودمون ها، من نمیخوام نقد دیگر رو نمیخوام بکنم، اصلا ایراد خودمونی شد، خودمون الان امت امام صادق نیستیم دیگه. ما اصلا ما میخوایم کار تربیتی بکنیم، دغدغه داریم، میریم مدرسه میزنیم، ولی بعدا به مدیر مدرسه، به نیروهای مدرسه، به مسئول طرح برنامه مدرسه بگیم شما سال به سال در حال ارتقاء سیستم آموزشیت هستی، بگی هی تربیت رو، سلام علیکم، هی تربیت رو بیشتر بشناسم، تربیت رو بیشتر بشناسم، تربیت رو از منظر دین هستم. نه، یه مطالعه کرده در طی 4 سال 40 سال میخواد از اون بخوره. خب این اشکال چیه؟ این اشکالی است که ناظر به نداشتن امام محمد باقر علیه السلامه، باقر علم نیست، باقریت در علم درش موضوعیت ندارد. حالا بعضیا خودشون کار علمی میکنن ولی میگی این کار علمی به مکتب تبدیل میشه، این به نظام سازی آموزشی تبدیل میشه. آیا میشود مثلا آقای چیچیان، شما که مثلا در حوزه تعلیم و تربیت مطالعه میکنی، آیا ساختاری وجود داره که بعدیها هم بیاین و بعدن بهتر از چیچیان ها تربیت بشوند برای اینکه این نظام ارتقا پیدا کنه و نسل به نسل دنبال بشه؟ نه، برای همین به راحتی میبینید حرکت های دینی مذهبی انقلابی با اندیشه های بسیار خوب به نسل بعد که چرز کنن به گروه بعد هم منتقل نمیشه. مثلا اگه آقای چیچیان بره کل اون کار تعطیل میشه، نفر بعدی وجود نداره، چه برسه به این که بخواد برسه به نسل های بعدی. آیا به نسل های بعدی میرسه؟ چرا؟ چون آقای چیچیان مکتب سازی، من نوعی دیگه مکتب سازی نمیکنه، تو کار مکتب سازی نیست، نمیخواد اون نظام دائمی تولید علم، حالا واژه تولید علم هم نظام دائمی معرفت افزایی مبتنی بر دین به نظام و به ساختار تبدیل نمیشه. بعضی ها که اصلا خودشون سیر مطالعاتی ندارن، بعضی هم سیر مطالعاتی فقط برای خودشون دارن. خیلی دیدید دیگه، خیلی از مجموعه هستن، شما اگر بزرگوار رو که اون حرکت رو انداخته برداریم کل اون حرکت تموم میشه. ببخشید اینطوری میگم، ولی اون حرکت صرفا تبدیل میشه به محل حفظ و نشر آثار اون بنده خدا. نمیگم حفظ و نشر آثار کار بدیه ها، میخوام بگم حفظ و نشر آثار اسمش مکتب سازی نیست. این دیگه فقط میشه آقا آثار اون بنده خدا رو میتونه هی باز نشر کنه. نه، این باید مکتبی تولید بشه از درونش. بله، آدم اگه بخوان مکتب سازی کنن بهترین حالت اینه که ارجاع بدن به خود کتاب، یعنی به خود قرآن کریم، به خود تعالیم اهل بیت، یعنی بیان نظامات آموزشی مبتنی بر اینا درست کنن. که من اون جلسه هم عرض کردم، گفتم فارغ از تحلیل موفقیت یا عدم موفقیت، بالاخره حرکت هایی مثل حرکتی که بزرگانی انجام دادن، مثل مرحوم علامه مصباح که بریم آقا پژوهشگاه امام خمینی بزنیم، یا آقای مهدوی کنی دانشگاه امام صادق بزنیم، اینا بالاخره تلاش هایی بوده در جهت مکتب سازی. حالا اصلا ما کاری نداریم به موفقیت عدم موفقیتش، یه بحث تحلیل دیگری است. این مکتب سازی یعنی من نظامی میخوام درست کنم برای این ماجرا. اگر این نظامو نت، حالا بعدا باید بریم ارزیابی کنیم آیا همینا و کاری که ما کردیم موفق شدن یا نشدن. باید ببینیم اون نظام که تازه در واقع حالا ارزیابی موفقیت، حالا در ادامه حرکت ماجرا چه اثری داره میذاره، یعنی اون جریانه چه کاری داره میکنه، نه اون افرادی که سرش بودن. ببین میگن مکتب سازی. یه نکته مهمی که فقط باید به نظرم اینجا بهش اشاره کنیم اینه، مکتب سازی صرفاً این جمله رو نمیخوام بگم که نقد کنم جمله قبلی رو ها، ولی میخوام اون ذهنیت هم به وجود نیاد دیگه. مکتب سازی صرف تأسیس دانشگاه نیست، اصلا مدرسه قرآن رو بگم دیگه، مکتب سازی صرف این که مدرسه قرآن کتاب آموزش تولید کنه نیست. این هم حواستون باشه، اما بعضاً دچار این خطا هم میشید، یعنی فکر میکنیم تأسیس دانشگاه و تأسیس مثلا حوزه علمیه این همان مکتب سازی است. نه، مکتب سازی لازمه در ادامه جریان خودش یک نظامی رو تولید کنه، یه نیروی رو تربیت کنه، یه تولید دیگری داشته باشه. این اتفاق باید بیفته. و صرف این که من 4 تا کلاس آموزشی بذارم و بگم آقا دوره‌هایی نمیدونم تدبر برگزار میکنم و اینا نمیشه اسمش مکتب سازی باشه. کافی نیست، نمیگم اینا ارزش نداره، اینا کافی نیست. باید بگه خیلی خوب، علامه طباطبایی بعدی کو، علامه مطهری بعدی کو، این بعد این اتفاق باید بیفته، بگو بعدیش کو، اون نیروه کو، کجای اون نظامو داره جلو میبره. این تحقق میخواد، این که صرفا ما یه جایی رو تاسیس کنیم و بعد بگیم آفرین مثلا مدرسه قرآن، آفرین آفرین تو دورهای تدبر گذاشتی، این نمیشه. آقا دوره تدبر گذاشتی، 10 سال گذشته، خیلی خوب، نفر بعدی تدبر که الان سال دهمه کو چیکار داره میکنه، کجا رو داره جلو میبره. این مکتب سازی واقعیه، به صرف رو انداختن دنبال دستک که نیستش که. اینم از باب نقد باز خودمون گفتم، ولی خواستم ببین مکتب سازی صرف تأسیس یک مرکز آموزشی نیست. البته مرکز آموزشی میتواند یکی از شیوه هایی باشه برای این کار، لزوما هم مکتب آموزشی نیست. مگه امام صادق علیه السلام مکتب تأسیس کردن به این معنی؟ مگه مؤسسه تشکیل دادن؟ نه، امام صادق شاگردانی رو تربیت کردن که اینا رو گسیل می‌داشتن، اونا می‌رفتن دوباره شاگرد تربیت. یعنی شبکه تربیت شاگرد، اون دفعه عرض کردم در امام صادق علیه السلام شبکه تربیت شاگرد اتفاق افتاد. الان یکی از چالش‌های جدی ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی شبکه نبودن تربیت نیروه. ما نظام شبکه‌ای در تربیت نیرو، ما شبکه نه که بگم شبکه مثلا یه نفر آقا بالا سری و اینا ها، نه، یک نظام ولی منظم در حال رشد رو به جلو رفتن تربیت نیرو. الان به هر کی میری و هر جایی میخوای کار کنی چالش نیرو داره. نیرو نداریم، نیرو نداریم. آقا آدم داریم، پول بدی کار میکنه، نیروی دغدغه‌مند فلان نداریم. اگه نیروی دغدغه‌مند داریم دیگه تخصص نداره. آقا نیرو نداریم، نیرو نداریم. خب چرا نیرو نداریم؟ چطور وقتی انقلاب اتفاق افتاد نیرو داشتیم؟ اون موقع که زمان شاه بود ما نیرو تربیت کرده بودیم. الان که جمهوری اسلامی 40 ساله چرا نیرو تربیت نکردیم؟ نمیخوام اهل سیاه نمایی نیستم، میدونیدم. نمیخوام بگم اتفاقی هم اتفاق خیلی خوب افتاده. آدمایی که همین الان در نسل‌های بعدی تربیت شدن دهه 80 ها، یه نوجوانایی توشون هست که فوق‌العاده‌اند. ولی خب خیلی فرق میکنه که این رویش‌ها وجود داشته باشن تا نظام داشته باشیم. طبقی یه نظام داریم تولید میکنیم، بعد گر رو گر داره تولید میشه جمعیتی بسیار بیشتر از قبلی. این خیلی بیم نظامدار بودنش خیلی فرق میکنه تا اینکه بگیم رویش هایی هم هست. ما در این زمینه کم کار کردیم، خیلی بیشتر باید کار کنیم. دست شما درد نکنه. خب میتونیم بگیم امام سجاد علیه السلام زمین شورزار رو به زمین مستعد تبدیل کردن، امام باقر آن را به مزرعه پر محصول، امام صادق محصولات قابل استفاده. تمثیل خوبیه، یعنی رو اون تمثیل زمین، اینکه بریم حالا ببینیم تمثیل ادامه میدیم چیکار میکنیم. امام مثلا موسی کاظم و امام رضا رو چیکار میخوایم بکنیم؟ تمثیلش تو این ستا خوبه که بالاخره یه شورزاری میشه زمین مستعد، کاری که امام سجاد علیه السلام انجام دادن. بعد اون زمین مستعد رو بارور کردن میشه بحث امام محمد باقر علیه السلام. ولی امام صادق صرف محصول نیست، جریان ثابتی از محصول به دست آوردن و ارتقای دائمی رو ایجاد کردن، این میشه کار امام صادق. یعنی در امام محمد باقر این زمین جواب داد، امام صادق یه کاری کردن که این زمین الال ابد هر سال دیگر در آن کشت بشود و هر سال کشتی بهتر از سال قبل اتفاقی. این کار امام صادق بوده. خیلی کار بزرگیه، خیلی کار بزرگیه. این که اصلا مذهب تشیع اینقدر قدرتمنده، اینقدر جریانسازه در عالم، بلا شک نقش مستقیم امام صادق علیه السلام درش اثر داره. یه جریان رشد کننده ثابت و دائمی، خیلی حرف بزرگی. بعد دیدید تو عبارات امام صادق هم هست، از همون جمله معروف امام صادق که نحن ابناء الدلیل، مثلا مکتب سازی، اینا مثلا جملات مکتب سازن. حالا ما یه بحثی داریم جملات مکتب ساز، جمله هایی که مکتب تولید میکنن. یه جمله است علی، یه جمله نیست، حول اون مکتب ساخته میشه. این نحن ابناء الدلیل امام صادق علیه السلام قوغا کرد در شیعه. شیعه به خاطر این مکتب نحن ابناء الدلیل اینقدر رشد کرد. رشد شیعه قابل مقایسه نیست با رشد بقیه. کاری ندارم به این که البته در جنبه سیاسی اجتماعیش هم همینطوره، چون بنده خدا همیشه گروهک بوده در تاریخ، همیشه گروهکی بوده که همه می‌خواستن از زمین حذفش کنن، همه می‌خواستن حذفش کنن، همیشه یه کاری کرده معادلات هم عوض کرده. حالا کاری به جنبه سیاسیش نداریم، در جنبه شناختی و معرفتی تشیع قوغاست. امثال ملا صدراها و شیخ بهائی‌ها و نمیدونم ابن سینا ها و علامه طباطبایی ها و مرحوم قاضی ها تو این نظام در اومدن. کار نداره، برید در نظامات دیگه شروع کنید نمونه های شاخصش رو آوردن و با هم مقایسه کنید. اصلا جای دوری نمیره که شما علمای تراز اول بقیه مذاهب رو هم فهرست بفرمایید با علمای تراز اول شیعه مقایسه کنید. فقط در تشخیص علم ها نمیخوام مثلا در سیر و سلوک و اینا بماند، در جنبه های سیاسی هم بماند، یه دونه علامه حسن‌زاده آملی، یه دونه علامه محمد تقی جعفری، اینا رو باید شروع کنید با این، به خاطر اینکه یک نظام رشد کننده دائمی اتفاق افتاده. این نه، به نسبت کار امام صادق علیه السلام نظام سازیه، به نسبت این نظام سازی مکتب سازی در واقع بخش مکتب سازی خودش سطح داره. خب مثلا این حالا سوال خیلی خوبی پرسید، سوالش اینه که آیا اینا صرفا این سری رویش هایی نیست، چه ربطی به مکتب سازی داره؟ میخوام الان صدا رو میشنوین که الان صدای بنده رو میشنوین؟ صدا هست؟ خب ببخشید، حالا آقای عبدی احتمالاً صدا رو فکر کنم از سیستم خودتون میتونید بلندتر کنید. ببخشید خانم عبدی، ببخشید عذرخواهی میکنم، من نمیدونستم آقا هستم، گفتم عبدی. و همیشه میگم آقا یا خانم، گفتیم یکیشو بزنیم آدم اشتباه داریم. ببین آقا چه کاریه، آدم همیشه میگه خانم یا آقای عبدی. یه بارم خواستیم تو زندگیمون مثلا چیز کنیم. خیلی ببینید سوالش اینه که در اگر نمیشنوی شاید احتمالاً با هدفون باید گوش بدین. خانم عبدی احتمالاً با هدفون یا هندزفری گوش بدین صدا رو بهتر بشنوین. ببخشید در صورت میگن که آقا این نمونه هایی که در شیعه میگید محقق شده اینا بالاخره چه مکتب سازیه؟ ببینید مکتب سازی بعضی وقتا با ایجاد یک فرهنگ علمی به وجود میاد، برای همین تاکیدم رو نحن ابناء الدلیل. مکتب سازی فقط یک نظام آموزشی نیست، برای همین این جمله رو گفتم که اصلا فکر نکنید سلسله آموزشی که این به اون آموزش میده اون به اونا. اتفاقا یکی از شگفت انگیزترین شیوه های مکتب سازی فرهنگ معرفت افزایی مستمر رو تولید کردنه. این مدل این خیلی مدل مهمیه در مکتب سازی، برای همینم دست گذاشتم روی نحن ابناء الدلیل امام صادق علیه السلام. شما سراغ همه علمای شیعه برید، یکی از مبانی که از نظر اونها تمایز شیعه با بقیه مذاهب یا شریعت هاست بحث نحن ابناء الدلیل. این یک منطق مکتب سازه. چرا؟ چون نحن ابناء الدلیل در هر زمانی ناظر به هر موقعیتی خودش ابناء الدلیل میدونسته، بر خود لازم میدانسته دلیل بیاورد. ببینید چه فرهنگ سازی شگفت انگیزیه. کار نداشت، شما میگفتید آقا اعتقاد منو قبول نداری که نداری به درک. علمای شیعه چقدر کتاب در جواب به شبهات نوشتن؟ خب میتونستن ننویسن، علامه امینی میتونسته ننویسه، بقیه آقایون علما مثل ملا محسن فیض کاشانی میتونسته اون همه کتاب ننویسه. چرا این همه کتاب مینویسه؟ چون خودش رو مسئول آوردن دلیل میداند. این چون این مکتب در درون علمای شیعه به واسطه امام صادق نسب شده، در طول تاریخ مسئولیت دلیل آوردن رو دوش خودش احساس می‌کرده. این باعث شده مکرر این چیکار کنه؟ کتاب بنویسه در آوردن دلیل، کتاب بنویسه. بعد این چیکار کرده؟ این بالنده کرده شیعه رو، این شیعه رو قدرتمند کرده، چون دائم خودش رو به روز رسانی کرده، دائم دست بالاتر همه اینا بوده. خب عمق ایجاد کرده در نظام معرفتی شیعه. این خیلی حرف بزرگیه. اینو بذارید کنار اندیشه‌ای که الان خیلی هم رایج، نه فقط در غیر شیعه، حتی بعضا در برخی از شیعیان هم متاسفانه هست. مثلا فلان اعتقادو داره، بعد میگه که خب این اعتقادت مثلا به این آیه که نمیخوره، که مثلا این روایتی که این استشهاد میکنی به این آیه که نمیخوره. میگه نه دیگه، وقتی نمیخوره باید سکوت کنیم که امام زمان تشریف بیارن حلش کنن. بعدم اسم اینو میذاره عبودیت محض. بعدم اسم این عبودیت محض، این شگفت انگیزه. این عبودیت محض، این چه منطقیه؟ این چه ساختاریه؟ کاری نداره که من اینو قبول کردم، بعدم دلیل لازم نیست بیاد امام زمان تشریف بیارن دلیل رو برطرف میکنن. این در نتیجه چی شد؟ نظام هر جایی که امت میخواد اقامه بشه مکتب سازی لازم داره. مکتب سازی میتونه با یه فرهنگ سازی باشه، میتونه با رواج فرهنگ باشه، میتونه با راه انداختن یه مؤسسه باشه، میتونه با تربیت شاگردانی از سطح شاگردانی باشه، مدلاش متنوع. حالا بحثمون اینه که امام صادق علیه السلام چگونه مکتب سازی کردن، چگونه نظام آموزشی قابل انتقال اتفاق افتاد، شیوه امام صادق علیه السلام برای این کار چه بوده است. ما همیشه این بحثو داریم دیگه. حالا اینا رو که
نوشتم اینا رو پاک کنم. حالا بحث شیوه مکتب سازی امام صادق علیه السلام، البته ما با واژه چی بحثش می‌کردیم یادتون باشه؟ با واژه بیینه. بگیم هر کدام از اهل بیت بیینه اقامه کردن، بیینه ای متناسب با موضوع خودشان. امام صادق علیه السلام برای موضوع خودشان که به نوعی مکتب سازیه یا نظام علم و تدبر، اینم میشه بهش گفت. یعنی هی میخوام واژه ها رو عوض کنم برای اینکه ذهنیت پیدا نکنید، قالب پیدا نکنید. بهش بگید چی؟ بهش بگین نظام علم و تدبر. تدبر یعنی چی؟ یعنی اینو شیوه دارش میکنه، سیر دارش میکنه، دنباله دارش میکنه. خیلی عجیب غریبه. چقدر مهمه و چقدر نظام اسلامی ما در حال حاضر شدیداً به این احتیاج داره. حالا امام صادق علیه السلام برای اینکه این مکتب سازی و این نظام علم و تدبر فعال بشود، از چه چیزایی استفاده کردن، از چه بیانه هایی استفاده کردن، اینا رو میخوام براتون بگم. بیانه تدبر که به نشر و گسترش حقایق میپردازد، امت را به چگونگی مشاهده عاقبت نگرانه به امور و پدیده ها دعوت میکنند که در اثر چنین نگرش قدرت بهره‌مندی بیشتر از مواهب هستی و زندگی انسان را میابند. امت در اثر فهم تدبری از رخدادها و پدیده ها، قوانین و حکمت های آنها را دانسته و توجه به آنها قدرتمند میشود. در این راستا تدبر در کتابات اهمیت خاصی برخوردار میشود. ببینین الان باید جمله اول دوباره بگم تا بعد ببینید تو انواع روش ها. حرف این کتاب اینه که خود تدبر در کتاب از مهمترین شاخص های این موضوع به حساب میاد. خود تدبر در کتاب خب این توضیح باید بدم. ببینین یعنی چی تدبر در کتاب؟ در قرآن کریم امر تدبر خیلی جالبه. خطاب به کافر اومده، گفته آقا تدبر کن ببین از جانب خدا هست یا نیست، در حالی که غایت قرآن هم تدبره. کتاب انزلنا الیک مبارکون لیتدبر آیاته. یعنی تدبر هم ته ماجراست، هم چیه؟ هم سر ماجراست. به کافرم گفتن تدبر کن برای اینکه بفهمی کتاب خدا هست یا نیست، بعد مثلا این کتاب لازم شده که تدبر کنی. یعنی تدبر در کتاب از این پایین تدبر تا این بالا که تدبر. خب یعنی چی؟ خیلی این چیزی که دارم میگم خیلی تحلیل مهمیه، به این یه ذره تأمل کنید. چرا اصلا این کتاب اومده گفته که بله خانم صامت، بعضی از وجوه روایت امام صادق رو نخوندیم ولی دیدیم شما نیستین، پریدیم نمیدونستیم تو مجازی هستیم، دیدیم شما نیستین از فرصت استفاده کردیم رفتیم قسمت بعدی، بعد نگو تو مجازی تشریف دارین و حالا پس بذارید اینو بگم، حالا بعد انشالله شما که هستین نمیذارین برمیگردیم. به من مشهد هم هستن پس نائب الزیاره هستیم دیگه انشالله. یه چیزی این پایین اون بالایه یعنی چی؟ این فهم این مطلبی که میخوام بهتون بگم خیلی نکته مهمیه. یه چیزی این پایین اون بالایه یعنی چی؟ یعنی یه ساحت‌هایی از علم مؤمن و کافر نداره. مثل چی؟ مثل خود تفکر کردن.
تفکر کردن مؤمن و کافر نداره که، همه رو باید دعوت کرد به تفکر کرد. درسته؟ از تفکر کردن شاخص‌تر تعقل کردنه. آه تعقل داشته باش بالاخره، برسه معیار انجام بده، معیار ثابت، مؤمن و کافر نداره. از این دوتا شاخص‌تر خود تدبر کردنه، چون تدبره که اصلا این دوتا رو فعال میکنه. عاقبت اندیش باش، عاقبت نگر باش، بر اساس عاقبت عمل انجام بده. میخوای یه کاری بکنی، فکر کن چه اتفاقی میفته، بر اساس اون تصمیم بگیر. یک سری از علمها که البته به تعبیر آخرش میگم همه علمها، ولی بالاخره یک سری از علمها اساس ساختار شناخت در انسان، مؤمن و کافر و زن و مرد و کودک و بزرگ هم ندارن. به این معنی همچین چیزایی علمهای مکتب ساز در عالم هست. معلومه دیگه چرا مکتب سازن، به خاطر اینکه در تمام عالم قدرت جریان سازی علمو دارن. ببین خود این علوم میشن علوم مکتب ساز، فرق میکنن با علوم دیگه. این خیلی نکته مهمیه، اینا با علوم دیگه متفاوتن. اینا سید علومن به اعتبار قدرت مکتب سازیشون. این علوم به هیچ احد و ناسی وابسته نیست، به هیچ قشری وابسته نیست، به هیچ کسی وابسته نیست. بهترین حالتی که این علومو از را به در کنن اینه که بگن به یه گروه خاصی رفت داره. حواستون باشه. یعنی بگن که تدبر که برای مؤمناست، به ما کافرا ربطی نداره. ما اصلا قرآن قبول نداریم که بخوایم تدبر کنیم. جواب اینه که اشکال نداره، مگه نمیخوای قرآن رو رد کنی؟ خب بعد ببینی این کتاب چی گفته، بعد بگی بی خود رد کنی دیگه. پس تو هم به قاعده رد کردن تدبر کردن میخوای؟ ردش نمیتونی بکنی تدبر که. ببین تو اگه بخوای قرآن رد کنی هم باید تدبر کنی. این اصلا ربطی به مؤمن کافر نداره. نه چی گفته این علم این تدبر کردن برای مؤمناست؟ تدبر برای دانشگاهیاست. برای ما عوام الناس که نیستش که. چند چرت رو زده؟ بالاخره اون دانشگاهی میخواد زندگی کنه با قرآن یا نه؟ بله. اون عوام الناس هم میخواد با قرآن زندگی کنه یا نه؟ بله. خب جفت اینا باید قرآن رو بفهمن که زندگی کنن دیگه. پس همین تدبر مختم اون تدبر میخواد. موضوع تدبرشون فرق میکنه. اصل تدبر که فرق نمیکنه. تدبر برای جامعه قرآنیه، برای مدرسه قرآنیاست. برای بقیه که نیستش که. آقا بالاخره شما که به قول خود جامعه قرآنی نیستی، یه جامعه هستی دیگه. اون جامعه یا به قرآن اعتقاد داره یا نداره دیگه. اگه میخواد نداشته باشم باید تدبر کنه باشه، میخواد داشته باشم باید. کی گفته برای مدرسه قرآنی هست برای جامعه قرآنی کشوره؟ الان یکی از آفتهای ما اینه که علمهایی مثل تدبر اتیک برچسب میخورن، میرن مخصوص یه مخاطب خاصی میشن، دیگه کارایی مکتب سازیشون از دست میدن. اینه اگر خواستین جلوی مکتب سازی رو بگیرین از این اداها در بیارین. تفکر واسه طلبه هاست. چی گفته تفکر برای طلبه هاست؟ آقا این منطق، منطق مزفن طلبه ها میخونن، ما چه منطق نمیخونیم که. خب اگر تفکر منطق، اشتباه میکنی شما نمیخونی. شاید هم تفکر فقط خوندن منطق نیست. در هر صورت میگه میشه تفکر فقط برای طلبه ها باشه؟ آقا تفکر تعقل برای مذهبی هاست. ما که چه فرقی میکنه؟ تو هم باید زندگی واسه معیار باشه، باید واسه معیار باشه، چه فرقی میکنه؟ بزرگ، حداقل یکی از بزرگترین ضربه هایی که میشه به مکتب سازی در جریان دین وارد کرد اینه که علوم مکتب ساز تبدیل بشن به علوم چی؟ صنفی. تدبر در قرآن برای قرآنی ها، نمیدونم تفکر و منطق برای طلبه ها، تدبر در قرآن برای دانشگاهی ها. چرا؟ چون اصلا این علومه که امکان مکتب سازی ایجاد میکنه. چرا؟ چون مؤمن و کافر نداریم. آقا همه بیاین همه یک کاری بسیاریم، حالا مثل اون نحن و ابناء الدلیل، مثل این بیاییم بگیم که آقا همه تو عالم هر کاری کردیم دلیلش رو بررسی کنیم و دلیلها رو براش دلیل بیاریم و برای دلیل دلیلها دلیل بیاریم، برای دلیل دلیلها دلیل 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 بیاریم. دیگه یک رابطه انسان و غیر انسان و مؤمن و کافر اینا نداره که بیایم دلیل بررسی کنیم دیگه. ببین اینا جزء علم‌های مکتب سازن، خیلی فرق میکنه با علمای دیگه، خیلی با علمای دیگه فرق میکنه. بعضی از این علم‌ها حتی نمیدونم، نمیتونم این واژه رو با این جسارت بگم، میتونم بگم تنه میزنه به تنه توحید معاد نبوت، اگه نگم مهمتره، چون توحید معاد نبوت هم تو دل این و با این علما شناخته میشه. نگر شما اینو فعال نکنی توحید معاد نبوت هم نمیتونی بگی. چجوری توحید معاد نبوت رو بگی؟ فقط طرف اهل تدبر نیست، پس دیگه برای چی معاد رو چجوری میخوای بهش بگی؟ اون اصلا اهل تدبر نیست که شما میخوای معاد رو بعدن بهش بگی. این علم ها از نظر ساحت انسانی تقدم دارن. حالا البته ممکنه بعدن بگید این علم ها خودشون دل اینا گرفته شده ها، میگم اشکال نداره، ولی بران چیزی که مرسوم ما میگیم بریم توحید و معاد و نبوت، این که در ساختار انسانی مقدمه. طرف که اهل تفکر نباشه که اصلا من چجوری توحید معاد و نبوت بهش بگم؟ این که اینا علم های مکتب سازن و تدبر، این خود تدبر، تدبر چیستی چرایی و چگونگی، نه تدبر در قرآن ها، تدبر چیستی خود تدبر. حالا تدبر در قرآن بهترین شکل تدبر است. اینا علم های مکتب سازن، علم های مکتب ساز باید در جوامع رواج پیدا کنه. ما باید یک کاری کنیم بچه ها اهل تفکر بشن، جوان ها اهل تدبر بشن. این باید در همه باید رواج پیدا کنه، چون اگر این اتفاق بیفته ظرفیت توحید و معاد و نبوت در رو میره بالا. اینا میشن علم های مکتب ساز. برای همین رأس سیره یا شیوه امام صادق علیه السلام برای مکتب سازی رو گرفتن خود تدبر، رواج تدبر، رواج تدبر رو گرفتن به عنوان مبنای ایشون. حالا اگه بخوام اینجوری کنم من بگم تدبر در کتاب شیوه مکتب سازی، اینجا بنویسم امت صادقی، این از اساسی ترین شیوه هاست. حالا زیر مجموعه هاش، حالا شیوه های دیگرش اینجا میخوام اینو دستبندی کنم به 5 مدل: تمایز، حصر، تأکید، تفصیل و تبیین. اینا چی بود؟ گفتیم هر جا بیانه هست، بیانه 5 تا مدل بیشتر نداره، یا بیانه از طریق تمایز، یا بیانه از طریق حصر، یا بیانه از طریق تأکید، یا تفصیل، یا تبیین، ببخشید تعیین، درست میگم؟ تعیین، تعیین، آره تعیین، الان که فکر کردم اینم که اول تبیین نمیشه تعیین. حالا اینا توضیح داره دیگه، یا شما میخواین یه حقیقتی رو در جامعه جاری کنید، یا با تمایز جاری میکنید، یا با حس جاری میکنید، یا با تأکید جاری میکنید، یا با تفصیل، یا با تعیین کردن. پس برای مکتب سازی و شیوه امت صادقی هم 5 مدل حضرت علالقاعده تدبر رو کار کردن، که این 5 مدل که تدبر رو کار کردن و رواج دادن در جامعه مکتب سازی کردن. اولی بیانیه در تمایز، بیانیه تدبر به شکل تمایز به تعاریف تدبری از حقایق می‌پردازد، به نحوی که می‌توان از ناحیه تمایزی که بین اشیاء، رخدادها، پدیده‌ها و قوانین ایجاد می‌کند قدرت عاقبت نگری رو در امت فعال کند. یعنی اولی پس چی میشه؟ میشه ارائه تعاریف در جهت فعالسازی توان تدبر. یعنی شما تعریف ارائه میدین برای اینکه تدبر کردن در فرد فعال کنه. تعریف مدل تعریف دارین ادامه میدین، با تعریف در واقع یه چیزی رو میگید دیگه، میگید این است پس غیر از این نیست. با این است غیر از این نیست، این است غیر از این نیست، منطق تدبر و تفکر رو شروع میکنید فعال کردن. حالا روایت که براش آوردن بخونی میکنم، خیلی این قبیل روایت که الان براتون میخونم خیلی در امام صادق علیه السلام زیاده. قال علیه السلام از حضرت نقل شده معنی صفت ایمان. از حضرت در مورد معنی ایمان پرسیدن. تعریف ایمان چیه؟ تعریف صفت ایمان یعنی تعریف ایمان. ویژگی ایمان، تعریف ایمان چیه؟ الاقرار و الخضوع لله، این تعریفش اقرار و بندگی و خضوع در برابر خداست. به ذل الاقرار و تقرب الیه بهی، با نهایت اقرار و در واقع تقرب به خداوند تبارک و تعالی. والعداء له به علم کل مفروض من صغیر او کبیر، و بعدم انجام دادن آنچه که انسان فکر کنه درسته، چه فرقی هم نمی کنه کوچیک باشه یا بزرگ، هر کاری رو می دونه درسته انجام دادن، چه کوچیک باشه چه بزرگ. من حد توحید و مادونه الى آخر باب من ابواب طاعت، این هم میشه چی؟ میشه در واقع از مرز اون تکون خود باید بلنشین به چرخون، از مرز توحید شروع میشه، از بحث توحید شروع میشه تا اطاعت، طاعت و عبادات. ایمان اینجوریه، همه این سیر را در درون خودش دارد، از توحید داره تا طاعت و عبادت. اولا مقرون ذلک کله بعضه الی بعض موصول بعضه به بعض، به گونه ای که همه اینا به هم پیوسته دیده شد. ببینید تعریفو، اولا ایمان شد اقرار، اقرار از توحید شروع میشه تا طاعت عبادات، بعدم به گونه ای که اینا رو به هم پیوسته ببینن، یعنی بگه چون توحید دارم پس اینطوری، پس قرآن میخونم چون اینو دارم، هر کی پیامبر از پیامبر گفته نماز نماز، اینطوری به هم پیوستگی داره. وصله بعضه موصولون بعضه، یعنی اینا به هم چی هم؟ وصله، به هم پیوستن. فاذا ادى العبد ما فرض عليه مما وصل اليه على صفته ما وصفنا فهو مؤمن، اگر یه عبدی اون چیزی رو که گفتیم در مورد ایمان محقق کرد و تعریف کردیم ایمانو، لاجرم میتواند میشه به اون گفت مؤمن. مستحق لصفت ایمان مستوجب للثواب، پس مستحق ایمانه و مستوجب ثواب. و ذالک ان معنا جمله الايمان الاقرار، پس در یه جمله، این تعریف در یه جمله، ایمان به معنی اقرار، اقرار کردن، اعتراف داشتن. و معنا الاقرار التصدیق بالطاعه، معنای اقرار چیه؟ تعریف تصدیق به طاعت، یعنی با اطاعت کردن تصدیق کردن، از روی حرف گوش کردن میگی طرف کارش درسته، یعنی از اونجایی که حرفش گوش میدی نشون میدی که چیه؟ پس درست میگه. فلذالک ثبت ان طاعت کلها صغیرها و کبیرها مقرونتا بعضها الى بعض، فلا یخرج المؤمن من صفت الایمان الا به ترک مستحق ان یکون به مؤمنا. اینا پس کوچیک و بزرگی هم نداره، همه رو شامل میشه. و انما استوجب و استحق اسم الایمان و معناه به اداء کبار الفرائض موصولتن و ترک کبار المعاصی و اجتنابها. برای همین در یه نگاه بخواییم جمع‌بندی کنیم، عبارت امام ها میگن میشه ادا کردن فرائض ولی موصولتن به هم پیوسته، و ترک کبائر المعاصی و اجتنابها، و ان ترک صغار الطاعه و ارتکب صغار المعاصی فلیس بخارج من الایمان، اگر گناه کوچیکی انجام داد از کل ایمان خارج نمیشه، البته با بزرگش از ایمان خارج میشود، اما با کوچیکش حداقل در اون مقطع یه نقصی در ایمانش پیدا میکنه، یعنی به اندازه‌ای که طاعت در اون محقق نمیشود یه ضعفی در ایمانش اونجا، حداقل در اون منطقه، در اون لحظه، در اون موقعیت کنه و ایمان ازش سلب میشه، ولی از کل واژه ایمان خارج نمیشه. دیگه یه عبارتی مهمتر از درجه، خیلی هم مهمتر هم خطرناکتر، قطع و وصل میشه ایمانش. اون موقعی که گناه انجام میده اون موقع ایمانش زائل شد. به محض اینکه تموم میشه گناهش دوباره برمیگرده. این خیلی خطرناکتر از درجاته. این نشونه قطع و وصله. نشون میده ایمانش هنوز قطعی وصلی داره. قطع میشه وصل میشه. قطع میشه وصل میشه. ولا تارکن له ما لم یترک شیء من کبار تا ولم یرتکب شیء من کبار معصیه فما لم یفعل ذلك فهو مؤمن لقول الله ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنكم سیئاتكم. ابتداش هم این آیه، یعنی چون خدا فرموده که ان تجتنبوا کبائر فما تنهون عنه نکفر عنكم سیئاتكم، اگر که اجتناب کنید از کبائر، بالاخره صغیره حال خود مرده قفران خودش قرار میده میپوشونه، از راست میگن پس با صغیره فرد از دایره کل ایمان بیرون نمیاد، اگرچه در اون موقعیت ایمانش دائل میشه. و ندخلکم مدخلا کریما یعنی المغفره ما دون الکبائر فان هو ارتکب کبیره من الکبائر المعاصی کان مأخوذا من جمیع المعاصی صغارها و کبارها معاقبا علیها معذبا بها فهذه صفت الایمان و صفت المؤمن. این شد تعریف ایمانو تعریف کردن. تعریفش هم کیفیت صوت خوب نیست. خب الان بهتر صدا خوبه؟ خب فکر کنم اینجوریه که دوباره بعضی از دوستان خوب دریافت میکنن، بعضی ها بعض. من از همه اونایی که خوب دریافت میکنن و بد دریافت میکنن عذرخواهی میکنم. بالاخره از اونایی که خوب دریافت میکنن هم عذرخواهی میکنم، اونایی که بد دریافت میکنن هم عذرخواهی میکنم. چیکار کنم؟ ببخشید. این حالا احتمالاً هم به اینترنت ما برمیگرده هم به اینترنت شما برمیگرده. حالا ادامه روایت رو بخونم. و اما معنی صفت الاسلام، حالا ایمان رو شنیدین، حالا اسلام. قابل اقرار به جمیع طاعه ظاهر الحکم و الاداء له فاذا اقر المقر به جمیع طاعه فی ظاهر من غیر العقد علیه بالغروف فقد استحق اسم الاسلام. همین که شما در ظاهر عمل رو انجام بدی بهش میگن اسلام. حالا عقد قلبی نبسته باشی ولی همین که ظاهرش رعایت میکنی در دایره اسلام قرار میگیری. و معناه و استوجب الولایت و ظاهره و اجازت و شهادته و المواریث و سار له مال المسلمین و علیه ما علی المسلمین فهذه صفت الاسلام. نتیجهش هم فقط در همین حده ها، در همین حده که میشه با اون ازدواج کرد، میشه شهادت قبول کرد، ارث میبره. نتیجهش دیگه این نیستش که بره بهشت. اون که بره بهشت نتیجه ایمان بود. اسلام بهشت نمیاره. اسلام فقط چی میاره؟ اینو میاره که با شما میشود ازدواج کرد و میشه شهادت قبول کرد، ارث میبری و سلام. حالا همین اگه آدم میفهمیدن چقدر مشکلات ما حل بود. که بس کسی که صرف ظاهر دین رو عمل میکند البته مسلمانه، در داره اسلامه، ولی ثمراتش فقط همینه. ثمراتش ثواب و بهشت نیست. این خبرا نیستش که طرف صرفا نماز بخونه، ظاهرا نماز بخونه ولی نه عقد قلبی داشته باشه، نه خضوع داشته باشه، نه اقرار به ربوبیت الهی داشته باشه و بعدم تازه بعدش هم آن کار دیگر هم بکنن. این مگه قراره با نماز خوندن طرف بره بهشت با صرف نماز خوندن؟ نه، از این خبرها نیست. خیلی خوب. فهذه صفت الاسلام و فرق ما بین المسلم و المؤمن ان المسلم انما یکون مؤمنا ان یکون مطیعا فی الباطن مع ما هو علیه فی الظاهر. مسلمان و مؤمن فرقشون اینه، اگر اون کسی که در بیرون تسلیمه که مسلمانه در درون هم تسلیم بشود میشه مؤمن. بگه باشه من حالا در درونم هم همون تسلیم بیرونو دارم. فاذا فعل ذلک به ظاهر کان مسلمن و اذا فعل ذلک به ظاهر و الباطن به خضوع و تقرب به علم کان مؤمنن فقط یکون العبد مسلمن ولا یکون مؤمنن الا وهو مسلم. میشه یه نفر مسلم باشه و مؤمن نباشه؟ بله میشه. این که فقط در ظاهر انجام بده در باطنش اتفاق نیفته. ببین پس ایمان رو تعریف کردن، اسلام رو تعریف کردن، از همه متمایزش کردن، تمایز دادن بینش. چیکار میکنه؟ به طور طبیعی قدرت تدبر رو شروع میکنه در شما فعال کردن. چرا؟ شما میگید پس یه ظاهری داریم یه باطنی داریم، که این ظاهر و باطن اگر فقط ظاهر باشد باطن نباشد یه چیزیه با یه آثاری، اگر هم ظاهر باشد هم باطن باشد یه چیز دیگه است و یه آثاری. اینطوری نیست که ظاهر و باطن کلا از هم جدا باشن. مثلا ظاهر برای خودش آثاری دارد و باطن آثاری، نه، اینا ظاهر به تنهایی یه قانونی برش حاکمه، ظاهر و باطن یه قانون دیگه برش حاکمه. این تمایز، بیانیه تمایز بین اسلام و ایمان. حالا بعد ادامه میدن میگن خیلی خوب، حالا چه عواملی باعث خروج از ایمان میشه؟ ببینید نظام تدبر در همین الان شما، قبل اینکه این بقیه روایت رو بخونم، اگر از شما بپرسم با توجه به این توضیحی که خدمت شما داده شد، این تدبرتون الان قابلیت فعال شدن داره. چگونه یک نفر انسان مؤمن از ایمان میتواند خارج بشود بدون اینکه از اسلام خارج بشود؟ چجوری میتونم چه اتفاقی بیفته؟ این تصویرمون رو چجوری این اتفاق میفته؟ چی؟ آه اونو بزن. در درونش تعمق نداشته باشه؟ خب دیگه چی؟ خب ظاهری باشه دیگه چی؟ سوال اینه که با همین تیکه اول روایت که شنیدین، سوال اینه اگه بخواید تحلیل کنید بگید چه عواملی باعث می شود که فردی از ایمان خارج شود بدون آنکه از اسلام خارج شود، میگین چه کاری؟ درست شد. آره تدبر نباشه که همه فلسفه وجود هم میدید. درسته تدبر نباشه. این نامردیه، شما مهندسی معکوس کردین جواب آخر رو. خب درسته آخرش، چون همه اینا فعال کننده تدبره. چی؟ اقرار. حالا اقرار یعنی چی؟ خضوع نداشته باشه، از خضوع بیاد بیرون، عبادت کنه از خضوع بیاد بیرون، عبادت کنه ولی تکبر بگیره، عبادت کنه ولی عجب بگیره. خیلی جالبه ها، بیچاره مؤمن بوده اولش. میشود یه نفر مؤمن باشه بعد بیاد از دایره ایمان بیرون بره تو دایره اسلام؟ بله میشود، به خاطر اینکه عبادت میکنه، عجب و تکبر میگیره، چون دیگه اقرار درونی و تسلیم درونی نداره، اتفاقا از دایره ایمان میاد بیرون، فقط مسلمان باقی میماند. تو دلتون میخواد آدم ها همچه حالت پیدا میکنن متاسفانه. حالا خود حضرت بقیه روایت رو ادامه میدن. چی؟ خب دیگه حالا حضرت میخوام همین رو میگن دیگه. وقد یخرج من الایمان به خمس جهات. آدم ها خارج میشن از ایمان به پنج دلیل. کلها متشابهات المعروفات الکفر، متشابهات معروفات، خیلی اینا واژه های معروفی هم هستن، الکفر و شرک و ضلال و الفسق و ركوب الكبائر. کفر و شرک و ضلال و فسق و ركوب. فمعنى الكف كل معصيه عصي الله بها بجهه الجهد والانكار والاستخفاف والتهاب في كل ما دق وجل وفاعله كافر. فمعناه معني كف من اي مله كان ومن اي فرقه كان بعد ان تكون منهم معصيه بهذا الصفات فهو كافر. این چیکار کردن؟ قبلا اومده بودن گفته بودن که اتفاقا اگر معصیت کوچولو انجام میده داره ایمان خارج نمیشی. الان دارن میگن درسته که معصیت کوچیک خودش تو رو از دایره ایمان خارج نمیکنه، ولی چون معصیت کردن به مرور در شما جهد و استنکاف و اینا ایجاد میکنه، مقدمه میشه برای خارج شدن. خودش خارج شدن نیست، ولی خارج شدن در ادامهش اتفاق میفته. یکیش اینه که یک کارایی این تحلیلش میشه، یک کارایی که خودشون کوچولوانا ولی در دنباله خودشان جهد و استنکاف و استبعاد دارن. این یک کار. و معنی شرک و شرک کل معصیت نعصی الله بها به تدین فهو مشرکن صغیرتن کانت المعصیه او کبیره ففاعلها مشرک. یعنی شرک رو گرفتن چی؟ هر گناهی که عصی الله بها به تدین، اتفاقا گناهی که آدم دیندار انجام میدهد، آدم متدین انجام میده، چه چون خدا رو قبول داره دیگه، آدم متدین بالاخره خدا رو قبول داره، فرقی هم نمی کنه شرک خفی یا شرک جلی. همین که این شرک، این دوگانگی درش وارد میشه، این از این حالت خارج میشه. و معنی ضلال الجهل بالمفروض و هو ان یترک کبیرتا من کبائر طاعت التي لا يستحق العبد الایمان الا بها بعد ورود البیان فيها والاحتجاج بها فيكون تارک لها تارکن به غیر جهت الانکار و تدین به انکارها و جهودها ولیکن یکون تارکن علا جهت توانی و الاخفال و اشتغال به غیرها فهو ضال متنکب عن طریق الایمان جاهل بهی خارج من مستوجب لاسم الضلاله و معناها مادام به صفت التي وصفناه بها فان كان هو الذي مال به هواه الى وجه من وجوه المعصيه به جهت الجهود و الاستخفاء و تعاون کفره و ان هو مال به هواه الى تدين به جهت تعویل و تقلید و تسمع رضا و قبول الاباء و الاسلاف فقد اشرک. میگن ضلال چیه؟ ضلال جهالت هاست، نمیدونه وظیفش چیه، وظیفش رو نمیشناسه، ظاهرا جهله، ولی چون این باعث میشود که کبائر فوت بشن از روی نادانی، این زمینه شکل‌گیری دوتا قبلی هست، الکفر و شرک، این زمینه انجام معاصی که اونم خودش میشه مقدمه ترک خروج از ایمان. این ضلال جهالت هست، ندانم کاری ها، ندانم کاری ها، نمیداند و احتمامی هم به رفع ندانستن ندارد. این مقدمه خارج شدن از ایمان که بعد حالا توضیح دادم که اگه اینجوری کنه مقدمه این میشه. حالا اگر آدم متدینی باشه به سمت شرک میده، اگر بخواد دینشو بزنه به سمت کفر میبردش، در اصل اینا رو به وجود میاره. و معنی الفسق، پنج تا بود دیگه، چهارمیش فسق. فکل معصیت من المعاصی الکبار کبار فعلها فاعلون او دخل فيها داخل به جهت لذت و شهوت و شوق الغالب فهو فسق و فاعله فاسق خارج من الایمان به جهت الفسق. فان دام في ذلك حتى يدخل في حد التهاون والاستخفاف فقد وجب ان يكون بتهاونه و استخفافه كافرا. این دوباره فسق میشه بر اساس طبق تعریف اینجا، از شهوتی، غلبه شهوتی، یه لذتی، یه کاری رو کردن. اینم باز اینجوریه، چرا؟ چون این هم دوباره مقدمه اینه که اون استخفافه به وجوده، اون به وجود بیاده، بعد بره جلو، بعد بشه کافر رو اداره ایمان بیاد بیرون. اینم فسق. و معنی راکب الکبائر التي بها یکون فساد ایمانی فاون یکون منحمکن علی کبائر المعاصی به غیر جهود ولا تدین ولا لذت ولا شبه ولیکن من جهت الحمیه والغضب یکسر القذف و سب و القتل و اخذ الاموال و حبس الحقوق و غیر ذالک من المعاصی الکبائر التي یأتیها صاحبها به غیر جهت لذة و من ذالک الایمان الکاذبه و اخذ الربا و غیر ذالک التي یأتیها من عطاها به غیر الاستلذات و الخمر و الزنا و اللهو فلان الى آخر. کلها مفسد للایمان خارج من جهت رکوب الکبیره. یه بخشی از ماجرا رکوبه، رکوبم یعنی تعصب به خرج دادن، تعصب به خرج دادنه، هر رو تعصب انجام میده، از رو عصبیت و غضب انجام میده. این هم دوباره ظاهرش عصبانیت و غضبه ها، ولی دوباره چیکار میکنه؟ چرخه رو فعال میکنه، دوباره کبائر نادیده گرفته میشن و بعد حالت استخفاف پیدا میکنند و بعد اینجوری میشه و بعد میره درجه انکار و فلان و دوباره از ایمان میاد بیرون. که بعد میگن کسی که رکوب انجام میده غیر و مشرک ولا کافر ولا ضال علا ما فسحنا من الجهاله فان هو مال به هواه الى انواع ما فسحنا من حد الفاعل این کانه من صنفه ای. اولنش کافر نیست، مشرک نیست، ضال نیست، چون متعصبه، اتفاقا میره از درون همه همونا میشود. پس پنج تا چیزی که چیکار میکنه؟ فرد از ایمان خارج میکنه. این باز تمایز، تمایز بین کفر و شرک و جهال و زلالت و فسق و رکوب. تمایز، حالا البته همه اینا در تعریف اون بالاست، تمایز بین ایمان و اسلام. این چی میشه؟ یک نظام تمایز دقیقی که در درون خودش ببینید، یه وقتی شما میگید داره در مورد ایمان حرف میزنه، یه وقتی میگید چیکار داره میکنه، داره قوه تدبر رو فعال میکنه. میشود ظاهری باشد باطنش نباشد پس به نتیجه نرسه؟ نه، میشود ظاهر و باطنی باشند بعد از یه مدت باطن زائل شود و ظاهر بماند. و خیلی خطرناکه. چه عواملی باعثش میشه؟ این عوامل تحلیلم بعدا میتونی تحلیل عقلی هم بکنید اینا رو، بعدا میشه تحلیل عقلی هم بکنید، یعنی عملی رو انجام میده به غیر صورت دینی یا با صورت دینی، زلالتی که اینا رو میاره، شهوتی که اینا رو میاره، غضبی که اینا رو میاره، بعدا میشه تحلیلش هم کرد، نظام هم بهش داد. خب این چی؟ پس میگن دین سهله، اینا خیلی ها رو خارج میکنه از امید به بهشت. والا اولا دین سهل که هست، ولی سهل برای چه چیزی؟ در چه حدی سهل؟ مثلا در حد حسنی به مکتب نمیره؟ سهل منظورتون چی آخه؟ به چی میگین آسون؟ این اول باید بگیم به چی میگین آسون؟ خاطر این که یه وقتی یه کتابی میخوایم بخونی که یه قصه بگه، حسنی به مکتب نمیدم، مثلا میخواد بگیم که آقا نه، اصلا یه مثال بهتر بزنم، مثلا میخوایم بگیم که دروغ گفتن چیز بدیست، چوپان داستان چوپان دروغگو رو تعریف کنیم. وقتی میخواییم در مورد وحدت وجود حرف بزنیم که موضوع قابل تمثیلی نیست، بعد بیدید عباراتهای جناب ملا صدرا رو میبینید. خب این نامردیه که آدم بگه داستان چوپان دروغگو آسون تر از ملا مثلا اسفار ملا صدراست. ملا صدرا چرا بلد نبودی آسون حرف بزنی؟ خب خدا خیرت بده، چوپان دروغگو فقط میخواد بگه دروغ بده، اون میخواد بگه وحدت وجود. خب ببین خودشو باید با سطح خودش مقایسه کنی، هر چیزی سهلش به نسبت قایتشه نه به نسبت بقیه. که الان مثلا ممکنه یکی مثلا بگه لم دادن روی صندلی خیلی کار سهلیه، ولی برم کار کنم کار سختیه. خب بگو لم دادن آخرش چی میشه، برم کار کنم آخرش چی میشه. هر چیزی به نسبت قایتش سهله، نه هر چیزی یا دین به نسبت قایتش سهله، نه به نسبت کارهای در کنارش. مثلا یه کسی وقت تلف کنه بگیم آقا دین چرا از وقت تلف کردن آسان‌تر نیستی؟ تو باید از همه چیز دین عالم آسان‌تر باشی، که نمیشه که. شما بگو دین شما رو به کجا میرسونه، بعد بگو خدا وکیلی دین چجوری تو رو به اونجا میرسونه، بقیه چجوری میرسونن، بعد ببینید دین چقدر آسونه. دین به نسبت قایتش سخته. لقد یسرنا القرآن لذکر، تیسیر به جهت ذکر پذیرفتن. وگرنه بگی که من فلان کتابو میخونم، نگاه کن مثلا جناب نمیدونم سعدی چقدر روون حرف زده، و خدا این چه طرز حرف زدنه، آیات اصلا من نمیفهمم، اینم کان عرشه علی المال یبلوکم ایکم احسن عملا، خدا اون چه ربطی داره این به اون چه ربطی؟ خب بلد نه خدا، معاذ الله، نمیتونست مثل سعدی یه داستان در بوستان و گلستان تعریف کنی همه بفهمن؟ میگم خب تو بگو با سعدی تا کجا میری، بعد بگو با کان عرشه علی المال تا کجا میری، به نسبت تا کجاش میری بعد اینو بگی دیگه. این به نسبت اونجاست. صدا خیلی خرابه، ولی فکر کنم سرکار خانم گوهستانی برای شما فکر کنم صدا مشکل داره، چون صدا مشکل نداره. دوستانم گفتن میتونین تصویر رو قطع کنین، اگه تصویر رو قطع کنین صدا احتمالاً بهتر میشود. ببخش. خب این یه سوالی رو بالاتر خانم صامت پرسیده بودن که تعریف دقیق منافاتی با صح بودن نداره به گمانم. آن در جواب اون سوال فرمود. بله. خب این یه نمونه از فعالسازی تدبر. چیکار میکنید؟ شما با تمایز این کارو میکنید. حالا نمونه دوم. بیانه تدبر به شکل حصر. اینجا اینم بنویسم اینجا. اینجا خیلی چی اهمیت پیدا کرد؟ این موضوعش هم بنویسم. تعریف ایمان و اسلام، ظاهر و باطن. تو گفتم محتوای عبارات هم خیلی نقش دارن. خود تعریف ایمان اسلام، ولی تعریف ایمان اسلام ببینید تعریف ایمان و کفر نه، اتفاقا ایمان و اسلام، تعریف ظاهر و باطن. یکی از مهمترین تمایزها که تدبر فعال کنه تمایز ظاهر و باطن، تمایز شب و روز، نعم شبیه ظاهر و باطن، آسمان و زمین، همه تمایزهای ظاهر و باطنی از حیث ظاهر و باطن اینا به شدت فعال کننده چی هم؟ تدبر. همه چیزایی که آدم ها رو دلالت بده به ظاهر و باطن، شما اینا رو ترجمه کنید تو ذهنتون به این که علم هایی که میشود با آن مکتب سازی کرد. یکیش علم ظاهر و باطنه. آقا تو ظاهر گیر نکن، باطنم میری ظاهر رو نفی نکن. یکی از پایه‌ای ترین علم های مکتب ساز علم ظاهر و باطنه، که اگر دیده باشین حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه به عنوان نکات اساسی تدبر در قرآن اینو مطرح میکنن. میگن که اینو میگن، میگن اگر کسی از خواندن قرآن به باطن آن راه پیدا نکند قطعاً منحرف میشود، قطعاً منحرف میشود. چنان که اگر کسی به باطن قرآن راه پیدا کند به گونه ای که ظاهر آن را نفی کند هم قطعاً منحرف میشود. خیلی جالبه ها. شما میگی که آقا چه کاریه بریم تو باطن ظاهر رو میخونیم، اگر نری تو باطن ظاهر رو بخونی قطعا منحرف میشی. چرا؟ چون ظاهر، چون متن پیچیدگی داره، اون وقت تو ظاهر دچار تناقضاتی میشی که نمیری حلش کنی. مثل همون جمله‌ای میشه که اول جلسه عرض کردم، به تناقض که خوردی صبر میکنی امام زمان بیاد درستش کنه، بعد دیگه هر کار نادرست غلطی رو به دین شروع میکنی انجام دادن. کسی که به باطن نره قطعا منحرف میشه، کسی هم که به باطن بره به گونه ای که ظاهر رو نفی کنه بازم منحرف میشه. لذا یکی از ارکان مکتب سازی و فعال سازی تدبر در عالم علم ظاهر و باطن. خیلی علم ظاهر و باطن مهمه، خیلی علم ظاهر و باطن مهمه. این میشه یکی از ارکان تدبر. آقا تو کل عالم آدم میتونه به آدما بگه آقا ظاهر و باطن هر دوتون حواستون باشه، به بچه‌م میتونی بگی، به اندازه خودش دیگه ظاهر و باطن رو میفهمه، به آدم بزرگتر هم میتونی بگی، به مؤمن هم میتونی بگی، به کافر هم میتونی بگی آقا ظاهر و باطن. خیلی موضوعیت داره، صرفا ظاهر رو نبین، باطن رو ببین. باطن رو دیدی ظاهر رو کنار نذار، به همه عالم میتونی اینو بگی. این جزء علوم بین المللی عالم است، علم ظاهر و باطن. بیانیه تدبر به شکل حصر به ایجاد قوه مدیریت در زندگی به واسطه حصر می‌پردازد. در این بیانه گزاره‌های یقینی به شکل قطعی بیان می‌شود که در اثر آن امت دارای قاطعیت در بر خود و مسائل می‌گردد. خود قاطعیت و مدیریت. حالا روایتشو بخونیم. روایتشون خطاب به جندبه یا ابن جندب، ببخشید، یا ابن جندب، پسر جندب. بلغ معاشر شیعتنا، این پیام ما رو به همه شیعیان ابلاغ بکن و قول بگو لهم ما تذهبن بكم المذاهب فوالله لا، یعنی مبادا تحت تاثیر عقاید دیگران قرار بگیرین، فوالله به خدا سوگند که لا تنالو ولایتنا الا بالورع والاجتهاد فی الدنیا. این قسم خوردن، جمله هم حصر داره. لا تنالو ولایتنا، ولایت ما امکان نداره برسه به احدی الا بالورع والاجتهاد. از یه طرف باید اجتهاد داشته باشه، از یه طرف ورع، پرهیز، ولی در این حال قدرت شناخت، اجتهاد، اجتهاد همراه با ورع. حالا البته اجتهاد ممکن به معنی جهد و تلاش هم بگیرن، حالا چه معنی تلاش کردن هم گرفت، نوعا در عرف روایات به معنی این معنی خیلی بیشتره، به معنی تلاش کردن، جهاد کردن، تلاش کردن همراه با ورع. و مواسات الاخوان فی الله، و دوستی و برادری با برادران به نیت خداوند تبارک و تعالی، یعنی به خاطر خدا، برای خدا آدم با برادران مؤمنش مدارا داشته باشه، مواسات داشته باشه. و لیس من شیعتنا، و از شیعیان ما نیست، من یظلم الناس، کسی که به مردم ظلم، از شیعیان ما نیست. یبن جندب انما شیعتنا یعرفون به خلاص به خصال شتا. شیعان ما به خصلت‌هایی شناخته میشن که ظاهرا خیلی هم پراکنده است، شاید خیلی هم به هم نخوره، ولی همین خاصیتشونه. به سخا والبذل للاخوان، به سخاوتمندی و به بخشش برادران و به ان یسل الخمسین لیلن و نهارن، و به این نمازهای شبانه روزی مستمری که حالا از این عبارت برمیاد که همه نمازهای واجب و مستحب رو میگن، اون مجموعه 50 در واقع یک رکعت رو میگن. شیعتنا لا یهرون حریر الکلب و لا یتمعون طمع الغراب. شیعان ما نه مثل سگ زوزه میکشن نه مثل کلاغ طمع دارن، طماع، نه صفت کلاغیت دارن نه صفت سگی دارن. ولا یجاورون لنا عدوان ولا یسالون لنا مبغضان ولا ماتوا جوعا. میگن که با هیچ وقت با دشمنای ما دوستی نمیکنن، مجاور نمیشن با دشمنای ما، هرگزم دست نیاز به دشمن ما دراز نمیکنن، حتی اگر از گشنگی بمیرن، یعنی بمیرن دست به سمت دشمن ما دراز نمیکنن حتی اگر بمیرن. شیعتنا لا یکنون الجری، جری میشه مثل مارماهی. یه شیعان ما حکم شرعی هم این وسط دارم میگن مارماهی، این نشون میده اون موقع خیلی رایج بوده مردم مارماهی میخوردن، از این میگن مارماهی نمیخورن اتفاقا. ولا یمسحون علی الخفین، بعدم از رو کفش مسح نمیکنن، نشون میده در زمان امام صادق رواج پیدا کرده بود. اینا انحرافات اموی بوده، اینا انحرافات اموی بوده که رایج شده بوده، مارماهی خود چیزای حرام خوردن و بعد عبادت عجیب غریب، از اون کفش وضو بگیر و مسح بکن. و این در چه فضای منصدر داره حرف میزنه؟ در درون امت اسلامی این شیوه وضو گرفتن و شیوه غذا خوردن. و یحافظون علی الزوال، بعد حواسشون به نماز ظهرشون هست، نشون بوده در اون موقع حواسشون به نماز ظهرشون نبوده، دیگه گرم بوده داغ بوده، گفتن حالا ظهره بابا، ظهر دیگه شد وقت خوندن دیگه، آخه اینم وقت بوده خدا نماز توش گذاشته. الله اکبر. بلا یشربون مسکرن، شرابم نمیخوردن، نشون میده مردم شراب میخوردن، اسمشون هم مسلمون بوده، اسمشون مسلمون بوده، حتی روایت قبلی هم نه، شراب میخوردن اسمشون هم مسلمون بوده. خدا نگذره از انحرافات اموی در امت اسلام. قلت و جلت و فداک فعینه اطلبهم. حالا ببینید این چی میگه، میگه برگشتم به حضرت گفتم فدات بشم، اینا رو کجا پیدا کنم؟ خیلی حرفا، اینایی که دارید میبینید پیدا نمیشده در آن زمان، ورع و اجتهاد، دوستی نکردن با دشمنان اهل بیت، دست دراز نکردن جلو دشمنان اهل بیت، این احکام شرعی چپل جلوق درستش پیدا نمیشده در اون زمان. این برمیگرده میگه قربونت برم من اینا رو کجا پیدا کنم؟ حالا جواب حضرت، علی رؤوس الجبال، برو بر بالای کوها و اطراف المدن، برو بیرون شهرها، اونجا شاید بتونی اینا رو پیدا کنی. و اذا دخلت مدینتن فسل عمن یجاورهم ولا یجاورونه فذلک مؤمن کما قال الله. یعنی که وارد هر شهری شدی سراغ کسی رو بگیر که اینطوری باشه، سراغ کسی رو بگیر که با مردم هشت و نشت نمی کنه، احتمالا اون بعد همونی باشه که من میگم. ببینید زمانه چی شده که یه مؤمن نمیتونه با مردم زندگی کنه، بخواد زندگی کنه خیلی زندگیش یه جور دیگه است. حضرت میگن برو بگرد ببین چی احتمالا با مردم زندگی نمی کنه، این احتمالا همونه که من میگم. فذلک مؤمنون کما قال الله و جاء من اقصى المدینه رجل یسعا. بعد این حضرت میشستن به آیه جاء من اقصى المدینه، چرا واقعا رجل یسعا باید بیرون شهر زندگی کنه؟ چون از اون مؤمنا بوده. والله لقد کان حبیب النجار وحده یبن جندب. در زمانه خودش مؤمن یه نفر بیشتر نبود، حبیب نجار بیرون شهر زندگی میکرد. رسول الله اومدن برای یاری رسول الله، بوده خودش رسوند به مردم شهر، همونجا هم کشته شد، همونجا هم کشته شد بنده خدا. یبن جندب کل الذنوب مغفورتون سوا، این همش جملات حذف داره، همه گناهان بخشیده می شود الا حقوق اهل دعوتک، الا عاق حقوق اهل، اینجا نوشته اهل دعوت، کجا ترجمه کرده همکیشانت، میشه آق اونایی که بر توی ولایتی دارن. اینجا دعوتش به نظرم مثل دعا کردن، مثل حقوق پدر و مادره، اونا اجازه این کارو دارن. حالا ممکنه برادر ایمانی بالاترت باشه، مثل یه عالم که اهل دعوت، آق اینا. و کل البر مقبولون، همه خوبی ها هم مورد قبول واقع میشه الا ماکان رعا ان، مگر اینکه رو ریا باشه. یبن جندب احبب فی الله، یعنی این که برای خدا دوست داشته باش، محبتت فقط در خدا باشد. وستمسک بالعروه الوثقا، کی وستمسک بالعروه الوثقا؟ من یک پر به طاغوت و یومن بالله فقط استمسک بالعروه الوثقا، آیت الکرسی. واعتصم بالهدى یقبل عملک فان الله یقول الا من آمن و عمل صالحا، خدا اگر ایمان عمل صالح تو قبول میکنه. ثم اهتدى فلا یقبل الا الايمان ولا الايمان الا بعمل ولا عمل الا بیقین ولا یقین الا بالخشوع. همش جملهاش حذف داره، هیچ کس هدایت نمی شود مگر اینکه ایمان بیاورد، هیچ کس ایمان ندارد مگر اینکه عمل کند، هیچ عملی عمل نیست مگر اینکه روی یقین باشد، هیچ یقینی نیست مگر اینکه با خشوع همراه باشد. همش هست. و ملاکها کلها الهدا فمن اهتدى یقبل عمله و سعید الى الملکوت متقبلا و الله یهدی من یشاء الى صراط مستقیم. عبارتا که همه حصره، عبارتا همه حصره، چیه تو حسش چی ایجاد میکنه؟ یه عزم تولید میکنه، یه قدرت ایستادگی تولید میکنه. یعنی اینطوری میشه، حسری که در فرد توان استقامت و عزم بر ایمانش را ایجاد میکنه. آقا اون چیزی که بهش اعتقاد داری خب پاش وایسا دیگه، مگه نمیگه اعتقاد دارم؟ پاش وایس. این از اون جمله های مکتب سازه بین المللی در کل عالمه. آقا مگه نمیگه اعتقاد دارم؟ پای اعتقادت وایس. مگه نمیگه به این باور دارم؟ پای این باورت وایس. بالاخره مثلا به هیچ چی اعتقاد ندارم ولی به حفظ و حرمت پدر و مادر اعتقاد دارم، مگه نمیگه اعتقاد دارم؟ پای این یکی وایسته دیگه، دبه دیگه نکن. اونطوری شد این کار نکردم، اونطوری شد این کار نکردم، اونطوری شد این کار نکردم. این حسری که در فرد عزم تولید میکنه. بعد اینطوری میشه شیعه ما کسی است که یه دوستی نمیکنه با دشمن ما، که شیعه ما کسی است که همه مردمم اگر یه کاری رو بکنن اون کارو نمیکنن. عزم داره در ایمانش. همه مردمم مارماهی بخوره مارماهی نمیخوره، همه مردم هم شراب بخورن میگن آقا اشکال نداره، این که داره از ایمان خارج نمیکنه، نه هم چیکاری نمیکنه. البته ممکنه مجبورش بره در دشت و بیابان زندگی کنه برای اینکه ایمانش رو نگه داره. ممکنه برای اینکه بتواند ایمانش رو نگه داره بعد بره در دشت و بیابان، چون تو شهر نمیذارن ایمانش رو نگه داره، ترسی نداره، میره تو بیابون زندگی. حاضره برای ایمانش تو بیابون هم زندگی کنه، حاضره برای اعتقادش بره تو بیابون زندگی کنه. این جمله مکتب سازه. ایمانی داشته باش که برای آن حاضر بشوید سر به بیابون بذاری بری بالا قله کوه. ایمانی داشته باش پاش حاضرش هزینه کنی، پاش هزینه نمیکنی خیلی دنبالش نگیر. نگیر یعنی ایمان اشکال داره، برو بررسیش کن. پس حصر لازم رو ندارد ایمان تو. ماها خیلی وقتا پای بعضی از اعتقاداتمون نمیتونیم وایسیم چون ایمان اصلا غلط حصر نیست. مثلا میگیم که خیلی دوست دارم مشهور بشم. خب دوست داری مشهور بشی؟ خب براش همه زندگی تو بذار. خب نه دیگه در این حد. خب اگه نه دیگه در این حد چرا میخوای مشهور بشی؟ پس نشون میده فقط راه زندگیت مشهور شدن نیست. وقتی عزم در ایمان فرد شکل میگیره که بتونه همچین جمله ای رو بگه، فقط این گونه است که به سعادت میرسم، فقط اینطوری به سعادت میرسم. مثل همین جمله ها، هیچ کس هدایت نمیشه مگر اینکه ایمان داره، هیچ کس ایمان نداره مگر اینکه عمل میکنه، هیچ کس عمل نمیکنه مگر اینکه یقین داره، هیچ کس یقین نداره مگر اینکه خشوع داره. این تعارف نداریم که حصری که در درون خودش یه فقطی میاره این پای ایمانش، ولو تا بیرون رفتن از شهر وایساده، ولو همه مردم یه کاری بکنن اون کارو نمیکنه. این منطقه تدبر آور است. یعنی کسی که ایمانش شله نمیتونه متدبر بشود، نمیشه. چه اینکه کسی که ظاهر و باطن براش موضوعیت پیدا نکرده و اهتمام لازم بهش نداره نمیتونه متدبر بشه. چه میشه کرد؟ جمع شدن نشاط و حوز در مومن چگونه ممکنه؟ اینو یه بار یه جلسه فکر کنم توضیح دادیم سر در مورد ما محمد باقر علیه السلام بوده که اشتباه نکنم. اینکه حزنش در درونش به خاطر اینه که نکنه به کمال نرسه، نشاطش در اینه که امید داره به فضل و رحمت الهی. این دو تاست. نمیشه. اگر کسی را دیدید که در موضوعی عمل نمی کند بدانید در باور ناظر به آن موضوع هنوز به حصر نرسیده است. حصرش ذهنیه، واقعی نیست، امکان نداره. حصر رو میدونی کی میفهمه؟ مادری که یا پدری که بچهش بیماری داره بهش میگن تنها راهش عمله. عمل کردنی که خود بچه ممکن تو عمل از دست بره. چجوری حاضر میشه عمل کنه؟ با این منطق که هیچ راه دیگه نیست. به اون میگن حصر. وقتی من و شما برای ایمانمون حاضر نیستیم زیر تیغ جراحی بریم یه جاهایی، نشون میده هنوز حصر محقق نشده. امید داریم به این که بلکل شاید بشه، حالا شاید اونطوری هم بشه، شاید بشه با شرکم به خدا رسید، شاید بشه اونطوری هم اونجوری بشه، شاید بشه با مثلا عصبانیت مثلا همون چیز رکوع، شاید بشه با رکوبم رسید. همه این که این نیستش که تعصب نداشته باشی. اصلا تعصب چقدر چیز خوبیه، هر کی باید تعصبی داشته باشه. چون میده هستش جا نیفتاده، چی باید بره ببینه که تو عالم، باید بره قرآن بخونه، باید بره حرف علما بشنوه بفهمه این هست تو عالم وجود داره. مثل اینکه گفتن هر کی پدر و مادرش ازش راضی نبودن به هیچ جا نرسید. هست باید بره حسش رو ببینه، باور نکرد، باید بره یه ذره داستان بشنوه، بره پای حرف آل مجتهدی بشینه بهش بگم، میگن ما که ندیدیم حسش رو، باید بره متوجه نشده حسش رو، خونده تو قرآن ها حسش رو متوجه نشده، حسش رو متوجه نشده، در واقع متوجه نشده یا نفهمیده یا قبول نکرده. به قول شما در صد اون حسش رو اعتقاد نداره دیگه. مثلا این که هیچ کس شیعه ما نیست مگر اینکه ورع داشته باشد. حالا ما وقتایی که هوای دلمون ورع می‌داره غذا اینقدر زیادتر می‌خوریم که دیگه داریم می‌ترکیم، اون یعنی ورع نداریم دیگه. هیچ کس شیعه ما نیست الا بالورع. حالا یعنی من الان یه ذره وعده بشتم پر بخورم دیگه، الان از شیعگی میام بیرون، حسشو نفهمیده دیگه، حسشو نمی‌فهمیم دیگه، به قول شما قبول نداریم دیگه. همین که شما قبول نداری کفایت میکنه دیگه، بعدش اتفاق میفته. خب روایت همون خیلی بلنده، یعنی حداقل یه چیزی حدود بله دیگه 18 صفحه، بیشتر 20 صفحه روایت داریم برای ستای بعدی داره. به نظرم بذاریمش برای جلسه بعد، تو همین ستا 20 صفحه روایت. همون اولیش هم تون زیاده خیلی طول میکشه. جلسه بعد اینو ادامه بدیم، بعد انشالله برگردیم مطالب قبلی اگر مونده بود. الان هم همینطوره، الان که خداوکیلی اینطوری نیست، ما در یک وفور نعمتی زندگی میکنیم، اصلا نمیدونیم واقعا در چه نعمتی زندگی میکنیم. الان کجا اینطوریه؟ الان شما بخواید دیندار باشین، دیندارین دیگه. ممکنه بگید در جامعه بی دینی های اتفاق میفته، ولی کسی هم شما رو به خاطر دینداریتون آویزون نمیکنه. کسی رو به خاطر حجاب داشتنش اعدامش نمیکنه، کسی رو به خاطر قرآن خوندن تعقیبش نمیکنه. ما که در یک وفور نعمتی زندگی میکنیم عین خیالمون نیست. یعنی واقعا نمیدونم آیندگان اگه ما رو ببینن چی به ما خواهند گفت. میگن که آقا این چه وضعی آخه، این چه چیزیه، ما اونجوری بودیم ایمانمون رو نگه داشتیم، شما اینجوری بودین. اون همه شاگرد حضرت در چه حالی بودن اون زمان؟ ببینید اون دفعه هم عرض کردم گول تعداد زیاد شاگردای امام صادق شما نخوریم، اون دفعه هم همینو گفتم. چرا اینو میگم؟ چون شیش نقل شده تا شیش حداقل 6000 نفر سر کلاس امام صادق بودن. بعد یکی اتفاق اومد پیش امام صادق گفت آقا چرا قیام نمی‌کنین، 6000 نفر تو کلاسات میان. بعد امام صادق اما ماجرای ماجرای شینه تنوری دیگه، گفت برو تو تنور. بعد میگفت آقا جانم، گفتن چی برو تو تنور؟ گفت بله، گفت برو تو تنور. و من دارم با لحن خودم میگم. بعد یکی دیگه در اومد تو، گفتم فلانی برو تو تنور، رفت تو تنور. گفتم چند تا از اینا تو 6000 نفر هست؟ امام صادق علیه السلام فرصتی شد بنده خدا منبر بدن، نه که فکر کنید اصحاب امام صادق 6000 نفر بودن. امام صادق 10 تا آدم مثل 72 تا امام حسین نداشت، کلن رکورد نیرو تو عالم برای امام حسینه. خیالتون راحت نکنید کمه، 72 تا خیلیه، کار نداره تو یارای پیامبر بشمارین ببینید چند تا، 72 تا خیلیه، اصلا عدد عجیبیه 72. همین هم بوده تاریخ ریخته به هم، عدد 72 دیگه نداریم در تاریخ. امام صادق علیه السلام میگه به اندازه انگشتان دو تا دست نمیرسه، یعنی به اندازه یاران امام حسین ایشون نهایتاً 8-9 تا بیشتر نداشته. کسی دیگه 6000 نفر سر کلاسش میاد. یعنی اینطوری نبوده، این بنده خدا خیلی مظلوم امام صادق علیه السلام. ببینید در مورد عصمت 14 معصوم و اینا من عرض کردم مفصل توی جلسات قبلی امت ما یه بحثایی کردیم در مورد این موضوع. ببینید اصلا در قرآن کریم اولیای الهی به وجه عصمت معرفی نشدن که گفته اینا حجت خدا هم. چرا؟ به خاطر اینکه انا بشر و مثلکم یوها الهی برای خدا موضوعیت داره، برای اینکه آدم ها بتوانن راه آنها را بروند. حالا متاسفانه ما از این قفلت داریم. روایت قرآن از اولیای الهی شهید بودن اولیای الهی است. میگه اونا شاهدن. شاهدن یعنی چی؟ یعنی مسیری را رفتن که تو میتوانی آن را بروی. حالا تو میتونی اونو بری؟ یعنی که آیا تو عین اون میشی؟ ببین بلکه تو فی درجته ای میشی، من نا اهل البیت میشی. بهت میگن من نا اهل البیت. اهل بیت و انبیا از باب چیان؟ از باب شاهدن در قرآن. فرمودن کلاس طولانی نیست، خدا خیرتون بده، ما تازه با کلی عذرخواهی الان تموم میکنیم، وگرنه کلاسو که انتظار دارن تا اذان مغرب ادامه بدیم که ما با کلی عذرخواهی و اینور اونور نگاه میکنیم کسی چیزی نگه، میگیم اگر اجازه بدید بقیش بدیم جلسه بعد. اینا که میفهمین صفر و صد بینابین نداره. ببینید عبارات حصر بینابین ندارد، اون تیکه‌ای که گفتم که حصر بود اینا بینابین نداره. انا بشر مثلکم چجوری با اسمت جمع میشه؟ گفت انا بشر مثلکم، نگی مثل شما بشرها گناه میکند، که مثل شما، مثل شما راه میره، میخوابه، میخوره، قضای حاجت میکنه، ازدواج میکنه. اون خدا اصرار داره انبیا رو به من و شما نزدیک کنه که من و شما اون مسیر رو بریم، نه اینکه اونا رو ببره بذاره بالای یه تاخچه‌ای که نسل در نسل دستش به اون نرسه. این فرهنگ، فرهنگ قرآن نیست. فرهنگ قرآن نمیخوام نبی رو از جایگاهش بیارم پایین، چون میگه بشر رو مثل کنم یوها الی، به او وحی میشود، وحی خیلی درجه بالاییه، ولی خدا اصرار داره اون رو به من نزدیک کنه، نه اینکه من انقدر اصرار دارم اون رو خودم دور کنم. مواجهشون با این جنس روایات هم چی بوده؟ خانم صامت این سوالا رو معمولا نمیپرسیدن از امام صادق تو اون جلسات 6000 نفره. میگن حضرت یه همچین روایاتی میگفتن اون 6000 نفر، پس چیکار میکردن؟ خوشون شیعه نمیدونست، همینجوری بر رو بر نگاه میکردن؟ نه، این روایات رو معمولا شیعیان خاص نفتن میپرسیدن، از طریق اونا به ما رسیده، این از اون 6000 نفر به ما نرسیده. جلسات 6000 نفر اونایی که در مورد توحید، در مورد نظام عالم، در مورد معارف، روایت اینطوری، بر همینم هم یبن جندب یبن جندب داره، خطاب به مخاطب خاصه، یه مخاطب خاصی میپرسیده و جواب میدادن. ضبط کلاس هم در گروه دعا قرار داده میشه که آدرسش رو چجوری باید الان قرار بدیم؟ الان بذاریم ببینم اینجا میتونم. آها، الان خودم این آدرس رو براتون میذارم. کتاب توحید مفضل کتاب بسیار خوبی است، حالا برای همه قابل استفاده است، یه گفتن این سخته. این آدرسشه، برای آدرس اون گروه براتون قرار میدم. این بعد حالا اینو بعد ذخیره کنید توی حالا گوشی همراهتون اجرا کنید که وارد صفحش بشه. توحید مفضل کتاب بسیار قابل استفاده است. بله، حالا برای همه این متنا متفاوتن دیگه، ولی کتاب خیلی کتاب خوبیه. کتاب توحید مفضل واقعا بلخص اونجایی که در مورد پدیده‌های هستیه به شدت مثلا به درد کودک و نوجوان می‌خوره. اندر عجایب مورچه و نمیدونم دستگاه انسان و چشم و اینا، اونا که اصلا فوق‌العاده است. حصر یعنی یه چیزی فقط اون درسته و غیر اون غلطه. یقین یعنی برای هر کاری یه دلیل محکم و ثابت داشتن. دو تا بحث بود. نوعاً باید گزاره‌های حصری مبنای یقین آدم باشن. اینا دو تا واژه جداست. حصر یعنی یه چیزی که این است و جز این نیست. یقین یعنی برای کارت دلیلی ثابت و محکم داشته باش. نوعاً دلیل ثابت و محکم درست گزاره‌هایی هستند که خدا آنها را حذف کرده است. خب خدا خیرتون بده، دست شما درد نکنه. موند هنوز بحث امام صادق علیه السلام، انشاءالله جلسه آینده بقیه اینو ادامه میدیم و از محضر امام صادق بهره‌مند میشویم. تعیین یعنی مصداق مشخص کردن. حالا جلسه آینده انشالله جلو میریم. یقینم ایجاد نمیشود مگر با خشوع. تو روایت اینو فرموده بودن. آها این هست، حس یقین. آها حس یقین چی بود؟ الان سوالتون متوجه شدم. این که یقین ایجاد نمیشود مگر با خشوع. و کسی خشوع نداشته باشه، افتادگی نداشته باشه، عمرن به یقین نمیرسه. چرا؟ چون همونطور که در مقابل دیگران گردن کلفتی میکنه، در مقابل قوانین ثابت هم گردن کلفتی میکنه. میگن دیگه طرف رفته بود تو پمپ بنزین سیگار میکشه، گفتن آقا پمپ بنزین جای سیگار کشیدن نیست، آقا من جلو بابام هم سیگار میکشم دیگه، اینجا که چیزی. این وقتی طرف یه جا دیگه خشوع نداره، بعد جلو قوانین هم دیگه خشوع نداره. اینم حالا یعنی هیچ وقت یقین به وجود نمیاد مگر با خشوع. یعنی کسی خشوع نداشته باشد امکان ندارد به یقین برسه. بله عنوان بصری هم از شاگردان امام، حالا شاگردشون نبود، خیلی امامو دوست داشت و بعد اومد و از امام سری سوال پرسید و اینطوری بود، بالاخره در زمره همون افراد بود. و خب خدا خیرتون بده، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. انشالله که مکتب سازی و نظام معرفت افزایی و تربیت نیرو در جامعه ما، بلخص در جریانات مذهبی انقلابی ما، به خوبی شکل بگیره، یک امت صادقی انشاءالله به وجود بیاد، تدبر آنطور که باید در جامعه رواج پیدا بکند و این علم مکتب ساز که تدبر تفکر اینا انشاءالله عالم رو فرا بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. التماس دعا و خدا نگهدار.